به قصد درک محضر مرحوم شیخ انصاری راهی نجف اشرف شد، ولی این آرزو جامعه عمل نپوشید و سید اسماعیل در کربلا با خبر فوت شیخ انصاری مواجه شد. سید اسماعیل گرچه محضر استاد بزرگ فقه و اصول را درک نکرد، اما وجود شخصیتی چون میرزای شیرازی در حوزه نجف تا حدودی خلأ ناشی از فقدان شیخ مرتضی را جبران می‌کرد. بدین خاطر سید تصمیم گرفت در محضر مرحوم شیرازی بزرگ به تحصیل خود ادامه دهد. در ادامه برنامه توجه شما عزیزان را به بیانات جناب آقای حاج سید مصلح‌الدین مهدوی جلب می‌کنیم.
بعد نیست که راجع به خصوصیاتی که آقای مرحوم حسین اسماعیل صدر داشتند چند جمله‌ای برای شنوندگان محترم گفته شد. معمولا علمای بزرگ منبر نمیرند و بعد از نماز جماعتی که اقامه میفرمایند دیگرون منبر میرند، اما در بین علمای بزرگی که ما داشتیم و داریم بعضی ها خودشون هم منبر تشریف می بردند. مرحوم شیخ جعفر شوشتری از مراجع بزرگ است، مؤلف اون خصائص الحسینیه است، منبر می رفت، واعظ بسیار بزرگی بود. مرحوم آیت الله حاج سید علی نجف آبادی از علما و مدرسین بسیار بزرگ اصفهان، ایشون منبر تشریف می بردند. مرحوم حاج سید اسماعیل صدر هم جزو همین دسته هستند که علاوه بر این که جلسه درس موعظه می فرمودند، بعد از نماز هم منبر تشریف می بردند و مردم را موعظه می کردند. البته جلسات درس برای طلاب و مشتغلین و اهل فضل بود، منبر برای عموم طبقات. یکی دیگر از امتیازات مرحوم آقای حسین اسماعیل صدر طرز پرداخت وجوه و پولهایی بود که نزد ایشون به عناوین مختلف خمس یا زکات یا که سهم امام علیه السلام یا دیگر وجوهات شرعی میمد. ایشون به مستحقین شرعی از طلاب و اهل علم میرسوند به بهترین وضع، بدون این که بعضی از اونها بدونند کی این پولا رو براشون میفرستید و کی زندگی هاشون را اداره میکند. مرحوم علامه تهرانی هاشخا بزرگ در نقب البشر می‌فرمایند درباره این موضوع، می‌فرمایند که مروجاً للدین و حافظاً للعلماء بلا منت ولا شرط. ترویج دین می‌کرد مرحوم حسین اسماعیل، از علما نگاهداری می‌کرد بدون اینکه منتی بر آنها بگذارد و هیچ شرطی در پرداخت وجوه به اونها داشته باشد. ممکن است تصور شود که بعضی، نمیدونیم کی، شاید به قید تردید میگیم، بعضی از افراد، کسانی که به درس اونها میمدند یا در اطراف اونها بودند، در موقع پرداخت وجوهات اینها را مقدم بر دیگرون میداشتند، اما مرحوم آقای صدر اینطور نبود. یک امتیاز دیگری که مرحوم آیت الله حسین اسماعیل صدر داشتند موضوع بحث و مباحثه درسی بود. ایشون مباحثه علمی را بین الاثنینی و بین الجمعی توصیه می‌کردند. می‌گفتند که بهتر اینه که طلاب دو نفر بعد از اینکه درس را از حوزه درس بیرون میرن دو نفر بچینن، دو نفر، سه نفر، چند نفر با هم دیگر درس و مباحثه کنند. و میفرمودن این طرز مباحثه کردن هم درس گفتنه و هم درس شنیدنه و فایدهش بیشتره و خود من از این طرز درس استفاده بیشتری کردم. در زمان مرحوم آیت الله حاسد اسماعیل صدر، سه پیش آمد بسیار بزرگ در عالم اسلام و شیعه روی داد. اولش موضوع تحریم تنباکو است که مرحوم آیت الله صدر در اون موقع در سامر را بودند و در خدمت جناب میرزا. البته همه علمایی که در اون موقع در سامر را بودند تحت شعاع جناب میرزا بودند. البته مسلم اینه که جناب میرزا با یک عده از علما که از اون جمله مرحوم آقای صدر و مرحوم امیز منطقی شیرازی دیگران باشند در این موضوع ها مشورت می کردند. این مسلمه، اما حکم کلی از ناحیه شخص میرزا بوده است، دیگران هیچ اثری نداشتند. موضوع دومی که در مورد هست موضوع مشروطیت ایرانه. علمایی که در اون زمان هستند سه دستند. یک دسته اونهایی که جدن مخالفند، یک دسته اونهایی که موافقند، دسته هستند این وسط، نه مخالفت میکنند و نه موافقند. البته از نظر کلی هیچ کس با استبداد موافق نبود است و نیست و نخواهد بود، یعنی عقل حکم میکند که استبداد درست نیست، این حکم عقلی است، این دیگه احتیاج به دلیل و برهان و شرع و خود اینها نداره، عقلی. اما یک عده از علما از پیش آمدهایی که در ممالک دیگر شده بود ترسیده بودند و اون پیش آمدها را برای ایران هم پیش بینی می کردند. یک عدهشون افرادی که در مشروطه ایران فعالیت زیاد می کردند را کم و بیش می شناختند. ما می دونیم که یک عده از کسانی که در مشروطه ایران فعالیت می کردند اینها در امر دین متهم بودند. ملک المتکلمین میرزا نصرالله بهشتی متهم بود، سید جمال واعظ اصفهانی متهم بود، دیگران کم و بیش. خب این علما میگفتند مشروطه‌ای که به کمک و یاری این متهمین باشد چه اثری خواهد داشت. یک عده از قفقاز اومده بودند در ایران و از مشروطه ایران حمایت میکردند. یفرم ارمنی با اون سوابقی که در روسیه داشت و زندانهایی که رفته بود و قتلی که کرده بود اونجا و محکوم به اعدام شده بود و فراری شده بود و اومده بود اینجا، اومده بود ایران، حالا لیدر مشروطه خواه شده است. اینا رو میشناختند و میدونستند، از این نظر طرفداری نمی کردند. مرحوم آقای صدر از این دسته است که چون این افراد رو میشناخت هیچ نوع فعالیت مثبتی درباره مشروطه نمی کرد. این سوال پیش میاد، آیا علمایی که فعالیت می کردند اینا رو میشناختند یا نمیشناختند؟ اگر میشناختند چرا فعالیتشون رو میکردن؟ اگر نمیشناختن چطور میشد که نشناسند؟ جواب این سوال خیلی ساده است. اونها میگفتند که ما با این ابزار فعلا استبداد رو از بین میبریم و بعدن کار رو اصلاح میکنیم، اینا رو هم کنار میذاریم، غافل از این که دشمن بیدار بیدارتر از این هاست که بگذارید این کارها انجام بشد، یعنی انگلستان. و اما موضوع سوم، موضوع ثورة العراقی است. بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی شکست خورد، انگلیس ها به قصد تصرف عراق حمله کردند به عراق. شیعیان عراق زیر بار این ننگ نخواستند برند، از این نظر به علما متوسل شدند. علما که سردسته اینها مرحوم آموزمن تقی شیرازی رضوان الله علیه و سید مهدی حیدری بودند، حکم به جهاد کردند و عراقی ها، شیعیان عراق، البته قید میکنیم شیعه های عراق نه سنی های عراق، جنگ کردند و بالاخره جنگ هرچه بود نتیجه این شد که مملکت عراق اون صورتی را که انگلستان میخواست اداره بکند نشد و به صورت یک مملکت مستقل اسمن. علمایی که در این نهضت شرکت کردند عمومشون از ایران بودند و بعدم میدونیم که دولت انگلستان به دست حکومت دست نشانده خودش چه بلاهایی به سر اینها آورد. ممکن است این سوال پیش بیاد که آیا مرحوم آقای صدر هاست اسماعیل در این نهضت شرکت داشت یا نداشت، و اگر نداشت چرا؟ جوابش اینم خیلی ساده است: دفاع واجب کفایی است، اگر یک عده‌ای شروع کردند این تکلیف از دیگران ساقطه، و چون علمای دیگری مثل آمیزمن تقی که مرجع شیعه بود و مرجع حکم بود، سید مهدی حیدری در کاظمین، شیخ مهدی خالصی، شیخ الشریعه اصفهانی، اینها که همشون از مراجع تقلید و بزرگان بودند اقدام کردند، دیگه ضرورتی مرحوم حاسد اسماعیل نمیدید که ایشون هم اقدام بکند. از این نظر ایشون اقدام نکردند.
آنگونه که مرحوم حبیب آبادی نوشته است، در این مسافرت بیش از یک سال نماند و در این مدت به درس سه تن از فقیهان سرشناس نجف، یعنی مرحوم شیخ رازی نجفی، حاج شیخ مهدی آل کاشف القتا و مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی حاضر گشت. وی در سال 1282 برای زیارت بیت الله الحرام راهی مکه مکرمه شد و پس از بازگشت به خاطر نامساعد بودن هوا و بیماری به اصفهان برگشت و مدت 12 سال در اصفهان ماند و در سال 1294 برای بار دوم به نجف برگشت. گزارش مرحوم حبیب آبادی را دیگر شرح حال نگاران به جز مرحوم سید محسن امین نیاوردند و مرحوم میرزا محمد علی مدرس که شرح زندگی سید اسماعیل را بر پایه مکتوب فرزند بزرگوار آن مرحوم، یعنی آیت الله سید صدرالدین تنظیم کرده است، هیچ سخنی از این اقامت 12 ساله مرحوم صدر در اصفهان و آن هم پس از مسافرت 1 ساله به نجف نیاورده است. مرحوم سید حسن صدر در تکمله عمل العامل می نویسد: سید اسماعیل در سال 1281 به خاطر درک محضر شیخ مرتضی انصاری به نجف مهاجرت کرد. وقتی به کربلا رسید با عزای شیخ مواجه گشت، رو به نجف نهاد و به درس میرزای شیرازی، فقیه رازی و شیخ مهدی آل کاشف القتا حاضر گشت. آن مرحوم در درس فقه شیخ مهدی و شیخ رازی و درس اصول میرزای شیرازی شرکت می جست و پس از وفات شیخ رازی تحصیلات آن مرحوم به درس میرزای شیرازی منحصر گشت و در بین همقطارانش مبرز شد. همراه استاد به سامر را آمد و در محضر استاد نسبت به دیگران مقربتر بود. باری مرحوم سید صدر بیش از یک سال در نزد شیخ رازی نجفی و شیخ مهدی آل کاشف القطا درس نخونده است و چنین تحصیل کوتاه مدتی نمیتواند موجب آن گردد که آن دو بزرگوار در زمره اساتید مرحوم سید اسماعیل ذکر شوند، با آنکه تمام شرح حال نگاران تصریح کرده اند که سید صدر در حوزه عتبات عاریات در محضن سه تن از اساتید به نام حوزه نجف، یعنی شیخ رازی، شیخ مهدی و میرزای شیرازی تحصیل کرده است. در اینجا این بخش از زندگی مرحوم سید اسماعیل صدر را به پایان میبریم و ادامه این مبحث را به برنامه آینده موکول میکنیم.
فصل شکفتن است، فصل رویش. و اینک
تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب، رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
ولی شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اون شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است،
مکتب من عشق است،
به عشق میگوید ببار، باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
لطفاً در این مکان
ایران یار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
Thank you. خنده نیشتی میلب رو اما میدیل خوشی کم بود. من اونم که وقتی خندیم تی چما ارسود و باسی راده کفتی تیدی منزل بازی ناخسته فباستی راده کفتی تیدی منزل بازی ناخسته فباستی. اگر دینید هنوز خنم شیمی باغن پرندهیم مرز یاد نبرید من شیمی بستی زندهیم من شیمی بستی زندهیم.
وقتتون بخیر دوستان خوبه شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، راز نام ها.
اسم کم جو، رو مسما را بجو، راز نام ها.
به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. سلام می کنیم خدمت همه شما شنوندگان محترم، همراهان همیشگی برنامه راز نام ها. آمده ایم تا بار دیگر برایتان از نام و محتوای سوره های قرآن کریم بگوییم. با ما باشید و بشنوید مطالبی درباره سوره شریفه سجده. سوره مبارک سجده 32 سوره قرآن مجید است و 30 آیه دارد. صاحب نظران معتقدند سوره سجده 73 سوره بوده که بر پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نازل شده. این سوره در مصحف منسوب به حضرت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام 9 سوره است که در جزء اول از 7 جزء این مصحف جای گرفته. نکته دیگر آنکه سوره مبارک سجده 18 سوره است که با حروف اسرارآمیز مقطعه آغاز می شود و 7 و آخرین سوره است که خداوند آن را با حروف الف لام میم آغاز کرده. بنابر تحقیقات پژوهشگران در مسائل قرآنی، سوره سجده دارای 375 کلمه و 1564 حرف است. همچنین اکثر مفسران قرآن کریم این سوره را مکی دانستند، حالان که برخی از آنان آیات 18، 19 و 20 سوره سجده را مدنی برشمردند. درباره وجه تسمیه سوره مبارک سجده باید ابتدا اشاره کنیم که این سوره چند نام دارد. واژه سجده که مشهورترین نام این سوره است، برگرفته از متن این بخش از آیات الهی است. خداوند در آیه 15 از این سوره می‌فرماید: تنها کسانی که به آیات ما ایمان می‌آورند، آنانند که چون متذکر یاد خدا شوند، به سجده رخ بر خاک نهند و به تسبیح و تنزیه ستایش پروردگار کنند و ابداً به کبر و نخوت سر از فرمان حق نکشند. این آیه مبارک از جمله آیاتی است که مسلمانان پس از تلاوت آن سجده واجب به جای می آورند. سوره هایی که آیاتی با سجده واجب دارند، سوره های عزائم خوانده می شوند. عزائم به معنای اراده ها و قصد های استوار است. سوره سجده مزا